أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در دلیل پنجم و بیان پنجم بود که مربوط به مکتب محقق نائین قدس سره است، که حاصل این مکتب طبق بیان دوم این مکتب این بود که اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی در مورد بحث ما تعارض میکنن و تساقط میکنن، یعنی جریان اصول در این طرفی که نزتر رو بهی و اون طرفی که لا نزتر رو به، اصول مرخصه در این طرف و اون طرف تعارض میکنن، تساقط میکنن. چون یه تکلیفی در اینجاست، در اون مال نزتر رو بهی، یک تکلیف محدود و قصیر، یک تکلیفی هم در اون طرف هست، تکلیف غیر محدود و برای همه ازمنه. شارع اجازه بدهد که با این تکلیف و با اون تکلیف مخالفت بشود، این ممکن نیست، چون بالاخره تکلیف محدودم اطاعت میخواد، امتثال میخواد، اون یکی هم اطاعت و امتثال میخواد، بگه با این مخالفت میتوانی بکنی، با اونم مخالفت میتوانی بکنی و ترخیص بدهد، در هر دو این ترخیص در معصیت میشه. در احده مادون دیگری بخواد این رو بفرماید، ترجیح بلا مرجح است. پس بنابراین ادله ترخیص نه هر دو طرف رو میگیره نه یک طرف رو، قهرن تساقط میکنه. بر این فرمایش که مستند محقق خوبی هم در مصباح و دورات متعدد همینه، و همچنین اون تقریب اول و بیان اول، منتقا اشکال فرمود به یک بیان خاصی. خب در اون بیان مناقشه شد فرمایش منتقا، ولی به نظر میاد که اصل اشکال منتقا اشکال قویی است، ولی به بیان آخر و تقریر آخر، و اون این است که ادله ترخیص در مورد غیر مضطر الیه دو زمان رو و دو حالت رو شامل میشه. یکی حالت و زمان قبل الاضطرار به اون طرف مضطر الیه، میگه مرخص. دو حالت و زمان بعد از حدوث اضطرار به اون طرف، این هر دو رو به حسب اطلاق شامل میشه. اطلاق اول که مربوط به زمان قبل از حدوث اضطرار هست، این قابل جمع با ترخیص در اون طرف دیگر که نزتر رو الیفی ما بعد و هنوز استرال حاصل نشده قابل جمع با اون نیست، چون همون ترخیص در معصیت لازم میاد، چون هنوز اضطراری نیست، حرمت او به سر جاشه، اینم که حرامه، اطلاق این بگوید جایز است نوشیدن مثلا این آب یا این مایه، اطلاق علیه ترخیص در اون هم بگوید جایز است. پس این اطلاق که مربوط میشه به زمان قبل از حدوث اضطرار، این اطلاق این طرف با حکم اون طرف، با ترخیص اون طرف قابل جمع نیست. اما اطلاق دوم که مال زمان بعد الاضطراره، آیا اون هم قابل جمع نیست با ترخیص در ناحیه اون ما نزتر رو الیفی ما بعد و هنوز اضطرار حاصل نشده، یا قابل جمع؟ یمکن ان یقال که این اطلاق دوم قابل جمع با اونه و تنافی نداره و ازش ترخیص در معصیت لازم نمیاد. چرا؟ برای خاطر این که معنای این زمان دوم که حدوث اضطرار به او باشد، معناش اینه که پس تا زمان اضطرار او ترک شده، نوشیده نشده، فلذا موجوده که اضطرار داریم بهش و میخواییم با واسطه اضطرار بالا بنوشیم. پس تا زمان اضطرار اون طرف ترک شده و در حقیقت امتثال شده، زمان اگر حکمی بوده. زمان امتثال، زمان اضطرار، خب او حلیت واقعیه پیدا میکنه. اگر شارع الان به من بگوید این طرف را، یعنی طرفی که مستر علی نیست، اطلاق دلیل بگوید این طرف را حالا دیگه اب نداره، اون اطلاق اول گفتیم اشکال داره، اما اطلاق دوم که اجازه در مصرف و استعمال و اینهاست بعد حدوث الاضطرار به او، که این زمان دوم و اطلاق دوم بود، الان این ترخیص، این ترخیص ازش لازم نمیاد که مکلف علم به مخالفت قطعیه پیدا بکنه و اذن در معصیت بشه. اگر یاد آقایون باشه قبلا گفته میشد که اگر در اطراف علم اجمالی شارع اینجوری ترخیص بده، بفرماید اینو جایز مرتکب بشی به شرط که اونو ترک کنی، اونو جایز مرتکب بشی به شرط که اینو ترک کنی، از این ترخیص در معصیت عملا لازم نمیاد. بله یه شبهه بود که اگه حالا هر دو رو ترک کرد ترخیص داده، حالا اون حرفی که خود این نفس این قویه ولو در عمل خارجی منجر به این نمیشه که مخالفت قطعیه بکنه و او اذن در مخالفت قطعیه داشته باشه عملا. اما اگه شاره بیاد اینجوری بگه آقا همین جا در مورد بگه آقا بعد از اینکه اضطرار پیدا کردی به طرف، اون طرف رو من اجازه دادم، اصلا یه روایتی بیاد اینجوری بگه وقتی وقتی در موارد علم اجمالی پیدا کردی، بعد از اینکه اضطرار به یک طرف پیدا کردی من اون طرف رو اجازه دادم، یا بفرماید اگر یه طرف مفقود شد من اون طرف باقی مونده رو اجازه دادم. اینجا ما میگیم این اجازه شارع ازش ترخیص در معصیت لازم میاد؟ حتی اگر بدون این که همچی چیزی باشه عبد خودش مرتکب بشود، علم پیدا نمی کنه که مخالفت کرده، علم به مخالفت پیدا نمی کنه. بله احتمال می دهد که تکلیف این ور باشه، ولی شاید تکلیف اون وری بوده که حالا حلال شد. پس چون اضطرار زمانی است که اون حرمت اگر اون طرف باشه پایان میپذیره و این هم تا زمانی که اضطرار براش پیدا شده، فرض اینه که ترک کرده. بنابراین اطلاق دوم در ناحیه غیر مسترون الیه که جایز است، لا بأسه، حلالون، براعت داری، این ازش لازم نمیاد همچین. و جمع این با او با ترخیص در ناحیه مسترون الی در زمان قبل از اضطرار، جمع این با او منافاتی نداره. بله، اون ترخیص با اطلاق اول در مورد غیر مسترون الی با او می جنگه و تعارض داره و تعارض داره با او می جنگه. اما طرف معارضش ترخیص دوم و اطلاق دوم نیست. بنابراین این که این بزرگان می فرماین دلیل ترخیص در ناحیه مسترون الی یعنی ما نزتر رو الی، این همزمان طرف معارضش هم اطلاق اول هم اطلاق دوم، فلذا اینا تساقط میکنن، تعارض میکنن و ما میمانیم با احتمال تکلیف بدون اینکه مرخصی داشته باشیم. پس تنجیز میاد، پس گردنگیری میاد. میگیم نه، این دلیل ترخیص در مورد غیر در مورد مسترون الی فقط طرف معارضش کیه؟ اطلاق اول در مورد غیر مسترون الی، چون از اوست که لازم میاد ترخیص در معصیت اگه در هر دو باشه، و اگر بخواد در احد ما دون دیگری هم باشه ترجیح بلا مرجح میشود. اما اطلاق دوم طرف معارضه نیست، مشکلی ازش پیش نمیاد. اطلاق دوم که شما بگید الان این دوتا با هم معارضه میکنن، تساقط میکنن، با اطلاق دوم در دلیل طرف غیر مسترون الی مشکلی پیش نمیاد. عرض کردم اگر اصلا ابتداعا اشاره بیاد همتون چیزی بفرماد، بگه فرماد که اگر علم اجمالی پیدا کردی به نجاست یا به حرمت دو امر دو شیء من و بعد مستر شدی به اینکه اون شیء اول رو حتما انجام بدی، وقتی مستر شدی من دیگه اجازه میدم اون یکی هم انجام بدی. این روایت رو رد میکنیم، نه، چه اشکالی داره؟ تقصیر در معصیت نیستش. بله؟ نه، عرض میکنم من بیان صاحب مدعا رو دیگه تعویض میگم اصل مدعای ایشون رو، ولی به تقریر آخر اون تقریر ما درش اشکال داشتیم، به اون بیانی که ایشون داشتن که مقدماتی درست کردن که بله اینجا احکام متعدده وجود داره، متتالیه وجود داره، این بحثایی که ایشون کردن. من اشکال به صاحب منتقا با این بیان نمی کنم.
شما باید
تقلیل آخری ارائه بدم برای بطلان چی؟ بطلان اون نظریه مکتب محقق نائینی، یعنی مثل با الاصول اینا که اونا اومدن چیکار کردن؟ گفتن تنجیز رو چجور درست کردن؟ اومدن گفتن اصل مرخص در ناحیه ما نزتر رو الیه همون قبل از اضطرار، این اصل معارضه میکنه با اصل در ناحیه غیر مسترون الیه، با اون معارضه میکنه اصل در این طرف با اصل در اون طرف، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن قهرن چی میشه؟ میمونه احتمال تکلیف بدون مرخص، و هر جا ما احتمال تکلیف داشته باشیم مرخص نداشته باشیم، عقل میگوید گردن گیره. احتمال تکلیف مؤمن میخواد. مؤمن نداشتی، خب عقل میگه باید مراعات بکنید اون تکلیف محتمل را. این بود دلیلش. جوابی که میدیم چیه؟ جوابی که میدیم این است که اطلاقات ادله مرخص در ناحیه غیر مستر الی دو زمان و دو حالت رو شامل میشه. اطلاق داره دیگه. یک، زمان قبل از حدوث اضطرار به اون طرف. دو، زمان بعد از حدوث اضطرار به اون طرف. اطلاق اول با اطلاق دلیل ترخیص در اون طرف تعارض دارن با هم دیگه، چون در اون زمان هنوز حرمت اون سر جاشه، حرمت اینم که هست، بگه هم اون جایزه هم این جایزه، این تعارض پیدا میکنه، ترخیص در معصیت. در یکی دونه دیگری هم که ترجیح بلا مرد، پس تعارض میکنن، تساقط میکنن. اما اطلاق دوم که فرض اینه که اطلاق دوم مال بعد از حدوث اضطراره، اطلاق دوم که مال بعد از حدوث اضطراره است، چه ناهماهنگی با ترخیص قبل از حدوث اضطرار در اون طرف دارد که بگید با هم تعارض میکنه؟ چون ترخیص بعد حدوث اضطرار یعنی این که اون طرفی که مضطر الیه است تا به حال انجام نشده و باقی مونده و الان ما اضطرار بهش پیدا کردیم، برای رفع تشنگی مثلا باید او رو مصرف کنیم. پس تا زمان اضطرار باقی مونده، الان هم که دیگه اگه حرمت واقعی داشته برطرف شده دیگه، چون زمان اضطراره. در زمانی که اگر او تکلیف داشته و تکلیفش برطرف شده، حالا شارع بفرماید که این طرف اشکال نداره، من ترخیص میدم در این بر. این ترخیصی که شارع در این طرف میدهد، آیا ازش معصیت لازم میاد؟ لازم میاد که فاعل این طرف یقین پیدا کنه با حکم خدا مخالفت کرده، مخالفت قطعیه برش پیش میاد که بدون معصیت اون رو.
مشکلش
نه دیگه، اصلا شما باید ببینید اینجوریه دیگه، میگیم اگه در هر دو باشه ترخیص در معصیت، بخواد در یکی باشه دون دیگری ترجیح بلا مرجه. اینجا اصلا ترخیص در معصیت پیش نمیاد در این طرف، اون طرف که روشن نداره. خب این طرف هم ترخیص در معصیت نیست،
این طرف
ترجیح بلا مرجه هم نیست که دلیل داره میگیره او رو. آخه معارضه نکرد که اطلاق داشت یا نداشت؟ آقا اطلاق داشت دیگه، اطلاق این طرف ادله مرخصه اطلاق داره. شما برای رفع این اطلاق چه حرفی دارید که بزنید؟ اون موقع میگیم ترجیح بلا مرجه که هم اطلاق این طرف داشته باشه، هم اطلاق این طرف داشته باشه دلیل، هم اطلاقش صلاحیت شمول این طرف رو داره، هم اطلاقش صلاحیت شمول این طرف رو داره. وقت شما بیاد بگید همینجوری بگید آقا این طرف شامل نشه، این طرف میگیم ترجیح بلا مرجه. اما در اینجا که اطلاق دیگه نسبت به اونور نداره، که اون اطلاق با اون اطلاق چی شد؟ اون به خدمت شما عرض شد که چون زمانی است که یقین به حلیتش داریم، حکم ظاهری حلیت دیگه نداره که اون طرف مضطرون اله. پس میمونه این طرف، یه اطلاق این طرف است. این اطلاق این طرف رو سوال میکنیم، اطلاق این طرف که طرف غیر مضطرون اله هست، این اطلاق این طرف آیا با ترخیص قبل حدوث الاضطرار که اون طرف بود معارضه میکرد؟ اینا میگفتن آره. اینا میگفتن اون ترخیص قبل حدوث الاضطرار با دو تا چیز معارضه میکند، هم با ترخیص در هم عرض خودش که این ترخیص داره بده، هم با ترخیص بعد حدوث اضطرار.
این ترجیح بلا مرجحه که بخواد قبل از حدوث اضطرار اینور رو بگه حلاله و بعد از حدوث اضطرار اونور رو بگه حلاله، در با یک لسان بعد بگه اینور که ترخیص شد این هیچی، این هیچی، اون یک
میدونم این دقت بفرمایید. اون موقع باید اشکالی داشته باشه که اگه هر دو بخواد باشه ترخیص در معصیت بشه، بگیم خب حالا هر دو نگیم پس بیان بگیم یا این یا اون، درست؟ اول باید اینو بگیم، بعد بگیم آقا در هر دو اطلاقا رو بخوایم تحفظ برش بکنیم ترخیص در معصیت لازم میاد، بخوایم تخلص از این پیدا کنیم به اینکه در این طرف جاری کنیم دون اون طرف، یا در اون طرف جاری کنیم تا دون این طرف تا تخلص از ترخیص در معصیت بشه، این ترجیح بلا مرجح میشه، درست؟ حرف اینه که اصلا ترخیص قبل حدوث الاضطرار در اون طرف با ترخیص همون زمان ترخیص بدهد که اگر مستر شدی به این طرف، درست؟ الان اون موقع مرخص است در اون، این دوتا با هم دیگه ترخیص در معصیت نیست، در عرض هم میگیره هر دو رو و هیچ اشکالی نداره. یعنی همون زمانی که هنوز استعاره حادث نشده شارع به من میفرماید الان این طرف مرخص است، این طرف مرخص است، اون طرف هم اگر اضطراری پیدا شد، که اضطرار پیدا شد یعنی چی؟ یعنی اینو مصرف نکردی و باقی موند و تو اضطرار بهش پیدا کردی، مرخصی. این مثل این که از اول بیاد مقیدن ترخیص بده در یه طرف، بگه اگه اون طرف رو ترک کردی اشکال نداره این طرف رو انجام بده. اگر شارع اینجور بیاد بفرماید که در موارد علم اجمالی اگر شما طرف الف را که دیگه اون شبهه یه چیز هم حتی پیش نمیاد، بگه در شبهات علم اجمالی اگر طرف الف را مرتکب نشوید طرف به اشکال نداره، اشکالی ازش لازم میاد؟ اگر بگوید علم اجمالی پیدا کردید که یا این خوراکی حرام است یا اون شوربی حرام است، بفرماید اگر به طور کلی اگر بنا بگذارید که خوراکی رو نخورید شوربی اشکال نداره، این که نمیگیم ترخیص در معصیته، حتی اون شبهه‌ای که هر کدوم رو مقید به عدم دیگری بکنه اینجا پیش نمیاد، اونجا چون این پیش میاد که خب اگر اینو ترک کرد اینم ترک کرد شرط هر دو حاصل شده، پس ترخیص در معصیتی قانونی داره داده میشه. اما اینجا که این نیست، فقط یکی شرط داره، میگه اگه اونو ترک کردی فقط او این جایت انجام بدی، این که ترخیص در معصیت نمیشه که. پس در مانحرفی این چنینی، چون اضطرار گفته میشه، ظرف اضطرار یعنی او باقی است، او مصرف نشده، موجوده و حالا اضطرار به شربش پیدا کردی یا به مصرفش پیدا کردی الان، و الان هم که دیگه حلال واقعیه بنابراین مصرف، یا مجازه به دلیل اضطرار. خیلی خوب، حالا شارع بفرماید این طرف اشکال نه، این طرف رو اب نداره مصرف بکن. بنابراین این شبهه ایست که در اون بیان مصباح الاصول و این وجود داره، و همچنین در این شبه در موارد فقدان یکی از اطراف علم اجمالی هم میاد، در مورد فقدان هم میاد. چرا؟ باز برای خاطر اینکه این بیان در مورد فقدان میگیم دلیل مرخص در مورد غیر مفقود و باقی دو حالت رو میگرفته، یکی زمان قبل الفقدان، یکی زمان بعد الفقدان. در زمان قبل الفقدان، بله اینا تعارض داره، اصل در این باقی با در اونی که بعدن مفقود میشه، اون زمان ترخیص در هر دو جایز نیست. دو تا ظرف آب بودن، علم اجمالی پیدا کردن یکیش متنجسه، ولی ظرف الف بعدن چی میشه؟ باد میزنه طوری میشه تلف میشه، مفقود میشه. خب تا مفقود نشده هر دوش وجود داره. شاره بگه اینو جایز مصرف کنی، اینو بگه جایز مصرف کنی در قبل از زمان فقدان. ترخیص در اون طرف و ترخیص در اون طرف قابل اجتمال نیست. چون چی ازش لازم میاد؟ ترخیص در معصیت. بخواییم یکیشو بگیم مشمول دلیله، دون دیگری ترجمه نمرجه. اما بعد زمان ترخیص، بعد فقدان او، اونجا دیگه چه اشکالی داره که بگیم این ترخیص در اینجا با اون معارضه میکنه؟ چون بعد فقدان اون طرف اگر شاره بگه جایزه، ترخیص در معصیت در اون فرض وجود نداره، برای خاطر اون که اون طالبه به انتفاع موضوع شد، تکلیفی در اونجا نیست. پس چه ترخیص در معصیتیه؟ بله معارضه،
من اینطور میفهمم، تعارض و تساقط و اینجا اینطور میفهمم، فهمید که تعارض کی هست؟ وقتی که چیزی باشه، حرمتی به احتمال حرمتی باشه، با احتمال حرمت اون طرف تعارض کنه، که در مورد مفقود احتمال حرمت به خاطر فقدان مقتضی برداشته میشه، در مورد اصدار به خاطر علم ما به این که مصدر حلال هست احتمالش برداشته میشه. حالا که احتمال برداشته میشه، چیزی دیگه باقی نمونه که بگیم آقا احتمال داره، اینم احتمال داره، نمیتونی تو این اجرا کنی، نمیتونی تو اون اجرا کنی.
یعنی شارع بخواد بگه، شارع بخواد ترخیص در هر دو رو بگه،
بله.
چیه؟ ترخیص در معصیت داده، درست؟ ترخیص در معصیت داده،
ولی اینجا یه چیز بیشتر نداری، اون یه چیز رو شارع میاد بعد از فقدان و بعد از استرار، یه چیز بیشتر نمیمونه، یا به خاطر فقدان یا به خاطر استرار اون فقط طرف آخر مونه، اونم که ادله شاملش میشه،
بله. فقط احتمال تکلیف دیگه.
ظاهرا اینجوری نمیبینه، آیون اینطوری تعارض تساقط رو نمیدید.
چرا دیگه همینجور میگه؟
تعارض تساقط اینجوری میبینه، میگه ادله حلیت اگر بخواد بگیره این ظرف را قبل از استرار با اون طرف را بعد از استرار، به این هر دو تا رو شارع بخواهد با این لسان بگوید حلال است قبل از استرارا، اینکه ترخیص در معصیت
نه نیست. میگیم نیست، همینجا اشکال داریم دیگه، اشکال همینجاست.
ادامه میگیم بعد از استرار که میتونیم این حلاله، اشکالتون اینه بعد از استرار فقط اینکه میدونیم حلاله دیگه، اینو که نمیگیره، ما میگیم فقط اونو میگیریم.
نه اونو میگیم، اینجوری میگیم، نه
اون ورش اشکالش در تجربه مرجعه،
نه میگیم او در حقیقت ترخیصی که در مورد غیر مسترون اله میاد، ترخیص بعد چیه؟
استراره.
بعد ترک اونه، ترک کرده دیگه، اون نخورده او رو که تا حلال شده.
یعنی چی بعد ترک اونه؟
یعنی اون ضرب را
مستر که میخورم
تا حلال شده، حالا که اشکال نداره که، پس بنابراین اونو که ترک کرده، پس مثل این میمونه که شعاره اطراف علم اجرانی رو که اگه او رو ترک کردی این اشکال نداره.
اینو که اشکال کردی دست
نکردیم اینو.
آقای سعد اومد این حرفو زد، گفت اگه اینو بگیم چه مشکل داره؟ اینطور فرمودی دو سال پیشم این مطلب فرمودم، اون این مشکلش اینه که دلیل نداریم همچین چیزی رو بگیم.
نه درسته، اون
ادما لا معین بود دیگه.
نه
این یکی به شرط ترک آخر میشد ادما لا معین.
نه آقای عزیز،
هر کدوم به شرط اون یکی،
نه بله اون هر کدوم به شرط اون دلیل نداشتیم که بیام همچه، اما اینجا دلیل توشه، چون داریم میگیم اینجا فرضمون اینه، اینجا داریم چی میگیم؟ اونجا این است که دوتا ظرف داریم، هیچ حالتی هم پیش نیامده، ادله رو همچه توگیم اون اگه ترک کردی این، اینو اگه ترک کردی او، میگیم مقید کجاست؟ اما اینجا فرض مسئله جاییست که اطلاق عدله ترخیص در نهایی غیر مسترانه، گفتیم دو حالت رو شامل میشه، دو زمان رو، یکی وقتی قبل از حدوث اضطرار به اون معین، یکی بعد از حدوث اضطرار به اون معین، اینو به اطلاق میفهمیم دیگه. حالا وقتی به اطلاق فهمیدیم، آیا اون ترخیصی که اونور بود با هر دوی این اطلاقا می جنگه و تعارض داره، چون ترخیص در معصیت لازم میاد، یا با یکیشون؟ ما میگیم با یکیشون، فقط با اون اطلاق قبل حدوث الاضطرار، با اون بله، اون ترخیص در معصیت لازم میاد. پس بنابراین نمیتونیم بگیم هر دو ترخیص ها سر جاشه، باید بگیم و هر دلیل هر دو مورد و شامل میشه، اینو نمیتونیم بگیم. بخوان از این تخلص کنیم به این که بگیم دلیل مثلا مستر ما نستر رو الی فی ما بعد رو میگیره دون اون ترجیح بلا مرجه، بخوان بگیم اون غیر مستر الی رو میگیره دون این ترجیح بلا مرجه، فلذا اونجا تساقط و تعارض نه درست. اما نسبت به اطلاق دوم برای زمان بعد حدوث الاضطرار چه مانعی داره؟ برای اینکه شارع داره میگوید من به او اجازه میدهم، او مجازی بعد از اینکه این حلال واقعی شد و تو مرتکبش نشده بودی تا زمان حلال واقعی و بعد که حلال واقعی شد به خاطر اضطرار او رو مرتکب شدی، اجازه دادم. این از این اجازه، اون اجازه با این اجازه با هم تنافی پیدا نمی کنه در این صورت، تنافی پیدا نمی کنه. پس بنابراین این که این بزرگان می فرماین ادله مرخصه کلن این طرف و اون طرف اینا تساقط می کنن، تعارض می کنن، تساقط می کنن بیان بین و ما می مانیم و بدون مرخص، ما می گیم در این موارد نه اینجوری نیست. پس اصل اشکال منتقا جیشون اشکال داره به این مسئله، اصل اشکال منطقه نه به بیانی که فرمود که اون محل اشکال واقع شد. حالا اشکالات بیش از اونم شاید باشه که دیروز عرض کردیم که حالا طولانی میشه کلام، ولی به این تقریری که عرض میکنیم، به این تقریر میتونیم بگیم که این اشکال وارده و یک معضله ایست در مقام. برای اینکه از یه طرف این که ما بخواییم بگوییم در موارد فقدان و اتلاف و امثال ذالک یا خروج از مورد ابتلا و امتثال و همه اینا، چون همه اینا این بیان میاد، همه این موارد بگیم که تنجیزی در کار نیست و طرف آخر دیگه مرخص است و میتوانی، این خلاف مرتکزاته متشرعیه و اینا هست. از طرفی بحث علمی اینو اقتضا میکنه اگه این راه باشه. فلذاست که باید بگیم راه صحیح برای این مسئله تعارض اصول نیست و مرخصات نیست، همون بیان قبلی رو باید بگیم. یعنی بگیم علم اجمالی سابق، علم اجمالی سابق باعث تنجیز میشود ولو الان هم وجود نداشته باشه علم اجمالی، ولی مادامی که شک ساری بهش تعلق نگرفته و در ظرف خودش الان هم قبول داریم که در ظرف خودش درسته، این حق و طاعه مولا دنبال داره، حق و طاعه مولا رو دنبال داره. اینم البته لا یخلو من اشکاله که ما میگفتیم حق و طاعه مولا همیشه چیه؟ یعنی قائلین به حق و طاعه همه میگن، مرحوم شهید صدر هم معلقه به که خودش اسنده، وقتی مولا حق طاعت داره که خودش نفرماد نمیخواد اذن بده، و اگر اصول جاری میشود در حقیقت اذنه. پس اینم یه اشکالیست که وارد میشه حتی به بیان چارو یا بیانات قبل یا بیان آقای آخوند، که شما میگید بله ما قبلا علم اجمالی داشتیم به قصیر و طویل و به خدمت شما عرض کردم که حالا که علم اجمالی به قصیر و طویل داشتیم پس منجز است. خب جوابش اینه که بله قصیر و طویل بودن موجب این نمیشه که تنجز نیاد، این درسته، اما این در جایی است تنجز آمدن که مرخصی از شارع نباشه، چون معلقه. و اگر ما داریم تصحیح میکنیم وجود ترخیص را در طرف طویل، خب حق و تا هم نمیاد، این هم نمیاد. راه حل نهاییش چیه؟ اون مسئله که مرحوم شیخ و ایناست که کسی بگه آقا اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. کلن بگه اصول مرخصه در اطراف علمش عقلیش جاری نمیشه چون بیان وجود داره. قبه قابلا بیان نیست. شرعی هم بگه ادله شرعیه مرخصه اطراف علم اجمالی رو نمیگیره و قهرن میشه علت تامه. ادله نمیگیره. علت تامه به این معناها، یعنی ما دلیل نداریم و الا اشکالی نداره ترخیص. دلیل نداریم، فلزاست که تنجیز میاد که این مسلک مسلک بزرگان نیست. مثلا محقق امام هم که همون کم نظر شریفشون همین باشه، محقق صاحب عروه هم نظر شریفشون همین، محقق داماد هم نظر شریفشون همین. ما در حتی شهید صدر که فرمود در مورد علم تفصیلی هم تعلیق وجود داره. ما تا شاره در مورد علم تفصیلی نمیتونه، نه که اونجا تعلیق نیست، اونجا هم تعلیق هست. یعنی اگه شاره گفته سله، خب اگه خودش بیاد بگه که نمیخوادم به سال بکن، نمیخوادم تو بکن، من دیگه چه حق خودتایی بگردن من داره، خودش داره میگه نمیخواد، مطمئن نمیتونه بگه. چرا؟ چون عب میگه تناقض داره میگه. ولی اگه گفت، اگه فرض کردیم میتونه بگه، یا گفت خب بله من چه حق خودتایی بگردن من داره، یک کاسه از آشنا فرکنه، خودش احترام اوه، حق سپاری اوه، او خودش میگه نمیخوام، چه بی احترامی بمونه، چه خروج از ذیه عبودیت و بندگی و رقیته. این خب این به خدمت شما عرض شود که فلزاست که تا حالا این ادلهی که گفته شد مبتلای به این اشکالاتی که قبلا گفتیم و این مطالبی که امروز عرض کردیم میشن. آخرین دلیلی که عرض میکنیم در اینجا فرمایش شیخ الاستاد در دروس بی مسائل علم الاصوله که ایشون البته همین مکتب محقق ناینه و محقق خویی استادشون رو دارن و ایشون هم میگن بله اصول نافیه و مرخص تعارض کردن، تساقط میکنن، همه عبه میرن، این حرف رو میزنن. بعد میفهمم ما این که اینجا یه وجه آخری هم وجود داره که اینو در همون جلد چهارم صفحه 383-384 اون وجه آخر این است که بگیم اینجا استصحاب میکنیم بقاء اون شیئی را که مورد حکم بوده. مثلا میدونیم یا این ظرفی که بعد نستر رو الهی متنجسه یا اون، حالا اضطرار پیدا کرد، حالا شک داریم اون چیزی که نجس بود، اون چیزی که متنجس بود باقی یا باقی نیست، شک داریم دیگه. استصحاب بقاء اون شیئی را که متنجس بود میکنه. خب استصحاب او که کردیم چیه؟ نتیجهش چیه؟ نتیجه که باید مراعات کنیم اون رو دیگه. وقتی اون شیئی که متنجس باقی بود، پس استنب عن النجس موضوع پیدا میکنه، الان مخاطب میشم به استنب عن النجس. مثل این که میدونستم مثلا این ظرف آب متنجسه، شک دارم آب کشیدم یا نه، استصحاب بقای نجاست میکنم دیگه. اونجا علم تفصیلی دارم این بود، اینجا میدونم یه چیز اینجا الان استصحاب میگه هستش. خب وقتی بودش صغرا درست میشه، اجتنب انا هم کبراس برش مترتب میشه، باید اجتنب بکنم. بعضا
ببینیم که جامعه باشه یا در واقع اونی که مثلا نجس بوده نیست.
بله
فرقی بین این که موضوع رو جامعه بدونیم یا اون چیز که حقیقت
نه هم. اشاره میکنیم به همون و به قول ایشون میفهمد اینجا قسم دوم استصحاب کلیه. چون مثل کجاست؟ میدونیم که در این دار مثلا حیوانی بود، مردد است بین حیوان طویل العمر یا قصیر العمر، بق بود یا مثلا شتر بود. حالا به اندازه زمان گذشت که اگه بق باشه حتما مرده، ولی اگر شتر باشه خب نبود. الان شک داریم حیوان در این دار هست یا نه، استثاق میکنیم دیگه. اگه اثر شرعی برش بره استثاق میکنیم، در این دار حیوان بود. من الان شک دارم، منشأ شک من اینه که اون حیوان شتر بود تا حالا باقی باشه یا بق بود که تا حالا باقی نباشه. خب استثاق بقای حیوان میکنیم دیگه. اینجا هم همینجور نمیدونم اون نجس بود یا این نجس بود، که اگه اون نجس باشه اجتنب عنه تموم شده، اگه این باشه اجتنب عنه تمام نشد. پس شک دارم در این که اینجا اجتنبی هست یا نیست. میام قبل که بود و استثاب میکن. فرموده که بل یمکن فی الفرض، که فرض همون جاییست که استرار بعد العلم الاجمالی و تکلیف الاستصحاب فی بقاء ما وقعت نجاست و فیه سابقاً. اونی که نجاست درش واقع شده بود سابقاً، اصلا حکم الان نمی کنم، موضوع رو دارم استصحاب می کنیم بقاء ما وقعت نجاست و فیه سابقاً، فإن المقام من قبیل القسم الثانی من الکلی و مقتضاهر آیت و تکلیف المحتمل فی غیر المستر الیه اول باقی من الاطراف. میگن این مطلب در اونجا هم هست دیگه، در اونجایی که یکیشون مفقود میشه. خب میگیم قبل الفقدان این یکی که یه تکلیف اینجا بود، نمیدونیم اون تکلیفه روی اون باقیه یا روی اون فانی، پس احتمال بقای تکلیف رو نستثاب میکنیم. در موارد خروج از محل ابتلا همین حرف میاد، در موارد خدمت شما عرض شد که اطلاف و اینا اراقه و اینا که در حقیقت اونا مصادیق فقدانه دیگه، اونا همین میاد. خب این یه رای خیلی خوبیه، این یه رای خیلی خوبیه، ولی الکلامه تتمتون که انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.